ساعت 20 در تهران، 18:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ده زندانی در زاهدان به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی اعدام شدند. حسن روحانی خواستار رسیدگی فوری به حادثه کشته شدن مرزبانان در سراوان شد. وزیر خارجه ایران میگوید اگر از ایران دعوت شود در نشست ژنو 2 شرکت میکند. با سلام و شب بخیر به شما همراهان گرامی رادیو فردا، من مهتاب وحیدیرات هستم، میزبان شما در این بخش خبری. ابتدا با مشروع خبرها. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 زندانی به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز ایران و پاکستان خبر داده است. محمد مرزیه به خبرگزاری های ایران گفته است که این زندانیان قبلا به مرگ محکوم شده بودند، اما اجرای حکم آنها به دلایلی به تأخیر افتاده بود. او افسوده که به گروهک های معاند اخطار داده شده بود که اگر دست به اقدامی بزنند این زندانیان اعدام خواهند شد. علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور نیز گفته است جمعه شب میان نیروهای مرزی با گروهک های معاند درگیری رخ داد که در آن 14 مرزبان کشته، 3 نفر مجروح و 3 نفر به گروگان گرفته شدند. همزمان نماینده سراوان در مجلس گفته است که هیچ فردی به گروگان گرفته نشده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله جمعه شب را بر عهده نگرفته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی فوری وزارت کشور و وزارت خارجه به حادثه کشته شدن مرزبانان در سراوان شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی در پیامی ضمن ابراز تأسف از کشته شدن مرزبانان از وزیر کشور خواست گزارش این حادثه را در اسرع وقت ارائه کند و از وزارت خارجه هم خواست اقدام‌های لازم برای اجرای موافقتنامه امنیتی با پاکستان را پیگیری کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک با اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تهران گفت که اگر از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت شود برای کمک به یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز در این کنفرانس خبری گفت که دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل اتحادیه عرب و خود او معتقد هستند که شرکت ایران در نشست ژنو 2 ضروری است و باید از ایران دعوت شود. مسئولان روزنامه بهار در بیانیه‌ای اعلام کردند که این روزنامه موقتاً منتشر نمی‌شود. روزنامه بهار چهارشنبه گذشته اول آبان ماه مقاله‌ای به قلم علی اصغر قروی منتشر کرد که به گفته مسئولان روزنامه بهار این مطلب موجب ناراحت شدن گروهی از مخاطبان مذهبی این روزنامه شده است. در این مقاله با اشاره به واقعه قدیر خم از جمله گفته شده که جانشین پیامبر مسلمانان از سوی خدا منصوب نمی شود و باید با رأی مردم انتخاب شود. این روزنامه چندین بار به خاطر چاپ این مطلب عذرخواهی کرد و آن را ناشی از فشار کاری و خطای غیر عمد دانست. و دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، همونطور که در خبرها شنیدید، از اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان خبر داده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد بشنوید.
تنها در فاصله کمتر از 15 ساعت 30 تن در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. 14 تن از آنان ماموران پاسگاه مرزی سراوان بودند که در حمله افرادی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی آنها را اشرار مینامد کشته شدند و 16 تن نیز در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. کسانی که به گفته دادستان عمومی و انقلاب زاهدان حکم اعدام آنها در مراجع قضایی به تایید رسیده بود و در پاسخ به حمله به منطقه مرزی سراوان حکم اعدامشان اجرا شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از آناتولی خبرگزاری نیمه دولتی ترکیه اعلام کرده که جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در همین حال خبرگزاری کیودو نیز به نقل از گزارش‌های خبری تایید نشده اعلام کرده که گروه به نام جیش العدل مسئولیت حادثه حمله به مرزداران ایران در مرز پاکستان را بر عهده گرفته است. آنگونه که عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان میگوید بین این دو گروه ارتباط‌هایی وجود دارد.
واقعیت اینه که عبدالرؤوف ریگی برادر عبدالمالک ریگی جزو این گروه جیش العدل است که حدود یک هفته پیش هم در یک ویدیویی بعد از عملیاتی که گروه جیش العدل در منطقه مرزی میرجاوه انجام داد و ادعا کرد که تعدادی از مامورین جمهوری اسلامی رو کشته است، در این ویدیو آقای عبدالرؤوف ریگی، برادر عبدالمالک ریگی، رهبر جندالله، اعلام کرده بود که عملیات نظامی خودشونو بر علیه مامورین جمهوری اسلامی تشدید میدن. گروه جیش العدل همانند بقیه گروه های فعال در اون منطقه مثل حرکت انصار سنت ایران و غیره ادعا میکنند که از حقوق مذهبی اهل سنت و به خصوص مردم بلوچ دفاع میکنند.
در حالی که تا ظهر روز شنبه تعداد دقیق کشته شدگان حمله به پاسگاه مرزی مشخص نشده بود و رسانه‌های داخلی تعداد 14 تا 18 نفر را به عنوان قربانیان این حمله اعلام میکردند، محمد مرزی، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، از اعدام 16 نفر در پاسخ به درگیری مسلحانه جمعه شب خبر داده بود. وی گفت که این اعدام‌ها تنها یکی از پاسخ‌های جمهوری اسلامی به عاملان حمله به پاسگاه مرزی بوده است. عبدالستار دوشوکی میگوید که این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی اقدام به تلافی جویی هایی از این دست می کند.
10 سال خشونت در بلوچستان هم از طرف گروه های مسلح و هم از طرف جمهوری اسلامی نشون داده که اصولا خشونت هرگز این دایره خشونت رو متوقف نمی کنه، بلکه تشدید می کنه. و ما دیدیم که بلافاصله بعد از بمبگذاری روز تاسوعا در چابهار در سال 1389 11 نفر رو در زندان اعدام کردند و امروز هم 16 نفر رو که هنوز اسامی اونها منتشر نشده و بر طبق گفته آقای دادستان در انتقام جویی مستقیم به خاطر این عمل این افراد رو اعدام کردن. مشخص نیست که آیا پروسه حقوقی و قضایی در مورد اینها طی شده بود و این نشون میده که نوعی انتقام جویی که فقط می‌خواستن خون رو با خون بشورند.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، این دست مجازات‌ها را غیرقانونی می‌داند.
به خاطر اینکه در منطقه ایجاد تشویش و رعب و هراس بکنن، این که به این صورت بیان عملی رو که هیچ ارتباطی نمی‌تونه با این اتفاق مرزی داشته باشه، چون متهمان مدت‌ها پیش از این جریان دستگیر شده بودن و محاکمه شده بودن، متأسفانه به این صورت می‌خوان در جامعه یک سیاست ایجاد رعب و وحشت رو دامن بزنن. بنابراین این هم نشون می‌ده که متأسفانه در ایران نه محاکمه عادلانه وجود داره و نه مجازات ارتباط مستقیمی با عمل ارتکابی داره و اینجاست که یک بار دیگه واقعا قوه قضاییه نشون میده که اون چیزی که در مد نظرش نیست اجرای عدالت.
در پی انتشار خبر حمله به پاسگاه مرزی در سراوان و کشته شدن 14 تن از نیروهای جمهوری اسلامی، روز شنبه شورای امنیت کشور تشکیل جلسه داد و حسن روحانی از وزرای کشور و امور خارجه خواست این حادثه را مورد بررسی دقیق قرار دهند. در همین حال خبرگزاری‌ها از احضار سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه خبر دادند. عبدالستار دوشوکی در مورد تأثیر این حمله بر روابط ایران و پاکستان و توافقنامه امنیتی بین دو کشور میگوید:
بعد از حمایت پاکستان در دستگیری عبدالمالک ریگی و همکاری اونها با نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران، گروه های مسلح بلوچ ظاهراً به این نتیجه رسیدند که نمیتونند روی پاکستان زیاد حساب کنند. به همین دلیل من فکر نمی کنم حکومت پاکستان بتونه کار زیاد مهمی در این مورد انجام بده و متاسفانه در مورد جمهوری اسلامی هم به همین صورت است. یعنی هر حرکتی صورت بگیره، از یک مقاله گرفته تا تظاهرات، از یک حرکت نظامی گرفته تا کشتار، همیشه اونو به نیروها و قدرت‌های ماورای مرزهای ایران نسبت میدن. این یک نوع عکس العملی است که از اون فرهنگ درونی جمهوری اسلامی به وجود میاد که گویا همه مشکلات ما از خارج هست.
مجلس شورای اسلامی هم قرار است در روزهای آینده جلسه ویژه برای بررسی حادثه سراوان را تشکیل دهد.
و در اینجا پیام های تلفنی چند تا از شما شنونده های عزیز آماده است در همین باره که میشنویم.
گناه کرد در بلخ آهنگری، بشوشتر زدم گردن این مسگری. آنچه امروز در مرزهای شرقی کشور ما رخ میده و ما شاهد برخورد قوه قضاییه با زندانیان هستیم، دقیقا یادآور دستور قتل عام دهه 60 و به ویژه سال 67 بود که اگر در بیرون به ویژه در رابطه با مجاهدین برخوردی با جنگ و نزاعی صورت گرفته بود، به اون بهانه تمام زندانیانی که دارای محکومیت یا حکم بودن و نبودن به دستور شخص ولی مطلقه یعنی آقای خمینی به چوبهای دار سپرده شدند. آیا این تکرار همان خشونت و برخورد خصمانه با مردم مظلوم به ویژه در منطقه سیستان و بلوچستان نیست؟
اعدام 16 مجرم در زندان زاهدان به نظر من کار درستی بوده و احتمالاً اعدام که کردن از قبل اطلاعاتش نداشتن و میدونستن که مجرم بودن.
14 نفر از مرزبانان در مرزهای ایران کشته شدند. به تلافی 14 نفر 17 نفر را کشتند. حالا کاری نداریم که اینا بیگناه بودن یا باگناه بودن. حالا به زودی چطور به این طوریت 17 نفر را کشتیم؟ لاغت 14 نفر می کشتیم که 14 نفر کشته شده. پس معلوم میشه که مملکت بی صاحبه.
جنایت دیگه از این بیشتر کسی دیگه در جای دیگه درگیر میشه کشته میشه. اون بدبخت بیچاره که تو زندان هستن میاد دستشون بگیرم بیارم بیرون اعدامش کنن. کجای دنیا هست اینجوری؟ کجای جهان اینجوری هست؟ بابا چه فکر کنید؟
آقای اوباما، آقای روحانی، یه تلفنی با هم دیگه صحبت کردین؟ مثلا آقای اوباما، شما رو میگم دیگه صحبتی از حقوق بشر نمی کنین. یه نفر تو کردستان اعدام کردن، 16 نفر رو توی سیستان بلوچستان اعدام کردن، یه از کرمان اینور اونور ملت رو دارن میکشن، ملت رو تو حصر گذاشتن، دیگه صحبتی نمیشه. تازه پول آقایون هم میخواییم بهشون برگردونین.
در رابطه با این اعدامی ها گناه کرد در برمی که آهنگری به شمشهر زنن گردن مسکری. نباید با این کسایی که ترور کردن مزبان ها رو اینا رو بعد اعدام میکردن، نه کسای دیگر رو.
نظرات چند تا از شنونده ها رو شنیدیم که الزاماً بیانگر دیدگاه های رادیو فردا نیست. 00-42-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. و در اینجا همراه بشیم با فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا و آخرین خبرهای ورزشی.
صعود تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران به مرحله 1/8 پایانی رقابت‌های جام جهانی زیر 17 ساله‌ها در امارات تمجید فیفا را در پی داشت. سایت فدراسیون جهانی فوتبال در این مورد نوشته ایرانی‌ها امید اتریش را ناامید کردند و در میان بزرگان جای گرفتند. نوجوانان ایران دیشب در آخرین بازی مرحله گروهی با 1 گل اتریش را شکست دادند و با توجه به 2 تساوی مقابل آرژانتین و کانادا به عنوان تیم دوم گروه خود بعد از آرژانتین به 1/8 نهایی صعود کردند. تیم فوتبال نوجوانان ایران در 1/8 روز سه‌شنبه پیش رو 7 آبان به مصاف تیم قدرتمند نیجریه می رود. هفته 14 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر یکشنبه با برگزاری 3 مسابقه به پایان میرسد که در مهمترین دیدار پرسپولیس و راه آهن دیدار خواهند کرد. سرخپوشان در صورت پیروزی 26 امتیازی میشوند و به صدر جدول ردبندی صعود خواهند کرد. فولاد خوزستان تیم صدرنشین جدول روز گذشته با 2 گل مغلوب استقلال شد و موقعیتش در صدر جدول به خطر افتاد. در بازی مهم دیگر روز یکشنبه تراکتورسازی تیم 5 جدول در اهواز با تیم رده 11 استقلال خوزستان مسابقه می‌دهد. محمد بنا سرمربی سابق تیم ملی کشتی فرنگی ایران میگوید اگر تکلیف ریاست فدراسیون کشتی مشخص و خواسته هایش برآورد شود به تیم ملی باز میگردد. محمد بنا در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین با اشاره به انتصاب رسول خادم به عنوان سرپرست جدید فدراسیون کشتی گفته رسول خادم میتواند از پس ریاست فدراسیون برآید. هفته گذشته در پی استعفای حجت الله خطیب سرپرست فدراسیون کشتی رسول خادم جایگزین وی شد. و امشب در اسپانیا بزرگترین نمایش فوتبال باشگاهی جهان در دستور کار است. بارسلونا رئال مادرید در ورزشگاه نیوکام شهر بارسلون. نبرد گرانترین ستاره های فوتبال جهان، یک طرف لیونل مسی و یارانش در بارسلون و یک طرف رونالدو و همبازیانش در رئال مادرید. پیش بینی شده که ال کلاسیکوی امشب نزدیک به 400 میلیون بیننده تلویزیونی خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با خلاصه مهمترین خبرها.